روش سوم که اون هم رایجه ولی از دوتای اولی بیشتر به چشم میخوره ولی کمتر رقیبی من رواج داره، معنی هست که نوواژه بسازی، نوواژه سازی.
فهمیدم.
نوواژه سازی یعنی اینکه کلمه تازه ایجاد بکنیم برای یک مفهومی که نیاز پیدا کردیم در زبان بیان بکنیم.
چرا میگی نوواژه سازی و نمیگی واژه سازی؟
نه همون واژه سازیه ولی کلمه نو رو مخصوصا برای تاکید گذاشتم.
میفهمم کاملا
برای تاکید گذاشتم.
فهمید.
خواستم بگم که ما کلمه ای میسازیم که از قبل در زبان وجود نداشت.
نبود. کاملا حرف معقولی میزنی، فقط میخواستم مطمئن شم منظور بیشتری نداری. بسیار.
البته نو واژه سازی در اصطلاحات زبانشناسی به کار نرفته، من به کار بردم، ولی نو واژه یک اصطلاح کاملا فنی و رایج هست در مباحث مورفولوژی زبان یا واژه سازی. کلمه تازه‌ای که به زبان اضافه میشه در اولین مرحله که وارد زبان میشه بهش میگن نو واژه.
فهمیدم.
ما برای نو واژه سازی هم که برای واژه سازی هم فرآیندهای مختلف داریم، یعنی در واقع ما یه کلمه تازه در زبان ایجاد میکنیم، نه غرضگیری، نه وامگیری و نه انتقال از یک صورت دستوری معنایی به یک معنای طبقه دستوری تازه، بلکه کلمه تازه ایجاد میکنیم. ما چند تا فرآیند داریم برای این کار در همه زبانها. اولین فرآیند رو بهش میگن فرآیند اشتقاق، یعنی از یک کلمه موجود با افزودن عناصر دیگری، چیزهای دیگری، ما میام یک کلمه تازه ایجاد میکنیم. مثل اینکه در زبان فارسی مثلا میان کلمه از کلمه مثلا گلو، کلمه گلوگاه رو درست میکنیم، یا از گل گلستان رو درست میکنیم، یا از کار بیکار رو درست میکنیم، همکار رو درست میکنیم، کارگاه رو درست میکنیم، کارمند رو، کارگر رو، اینها رو اضافه میکنیم. در اشتقاق معمولا اینطور گفته میشه که یک پایه وجود داره که تو گفتی که به درستی در بحثهای قبلی ترجیح تو دیده که اون ممکنه یک کلمه یا یک واژه باشه، به اضافه یک عنصر دیگه‌ای که ما دشوار میتوانیم اون رو یک واژه تلقی بکنیم. معمولا میگن یک زنده، یک پیشونده، یک پسونده یا یک چیزی نظیر این. خب ما وقتی میگیم گلستان، میگیم گل در فارسی وجود داره ولی استانش به عنوان یک واژه دست کم وجود نداره.
درست. خب
به عنوان یک کلمه مستقل وجود نداره. بنابراین ما میان در واقع به این میگیم، میگیم به این فرآیند میگیم فرآیند اشتقاق. خب صفحه های مختلف دارن بعضی از این بیت بهش میگن به طور کلی وند، وندها رو میگن پیشوند، پسوند، وند سالر، میانوند در بعضی زبان ها میگن میانوند. و در واقع ما یک پایه داریم مثل گل، مثل کار، یک پایه داریم مثل کار و یک وند داریم که به این پایه اضافه میشه و یک کلمه تازه خلق میشه، مثل کارمند یا بیکار یا همکار و الی آخر. این فرآیند تو ببینن اشتقاق که زبانهای هندو اروپایی مثل انگلیسی، فرانسه، فارسی، روسی و همه اینها به وفود از این شیوه استفاده میکنن و کلمه های تازه رو میتوانن در زبان ایجاد بکنند.
ببخشید که چیزت میکنم، فقط مطمئن میخوام بشم این مهمه. تو میگی روش اشتقاق در زبان فارسی و شاید منظور همه هندواروپایی ها همیشه به همین شکله، یک پای معمولا مشتقا یا همیشه تشکیل شدن از یک پایه و یه سری وند، یک یا بیشتر از یک وند. درست فهمیدم؟
درست داره کاملا.
جالب که این تفاوت میذاره بین اونا، مثلا با عربی یا زبان های سامی به کارهای دیگه میکنن با کلمه. اوکی
فهمیدم. دقیقا با خونوری زبان های سامی تفاوت میکنه که در اونجا اونها پایه رو میگیرن ولی پایه رو شکل پایه رو اصلا عوض میکنن. تو مثلا کلمه فرض کنیم که کتبه رو داری در عربی،
آره،
بعد کاتب رو داری، مکتوب رو داری، کتیب رو داری، کتیبه رو داری، کتابت رو داری.
آره.
یه شکل کلمه عوض شده. در اونجا ما نمی‌تونیم بگیم که وند کجاست.
دقیقاً.
بلکه ساختمان کلمه در هم می‌ریزه. البته ارتباطی داره ساختمان کلمه به اون پایه اصلی. نه اینکه ارتباط نداشته باشه. ولی ما نمی‌تونیم مثلا فرض کن که تو از کتبه رو با کاتب مقایسه بکنیم. ببینید در کتبه چه و ته و به رو داری، بین اینها دو تا ا داری. ولی در کاتب همون که او ته و به رو داری، ولی یه دونه آ داری یه دونه ا داری اون وقت.
دقیقا دقیقا.
یعنی شکل کاملا عوض میشه.
چنان که به ما یاد دادن تو صرف، در عربی معمولا کلمات ثلاثی هم بر اساس صرف هم، بعد این صرف رو میریزید تو قالبای مختلف و ازش مشتقات میسازید. یعنی میزازید جای مختلف قالب، ولی خب بعضی هم چهار حرفی هم، ولی بیشتر سه حرفی هم.
دقیقا اون قالب هم که بهش گفتی، آره، تو قالب یا تو الگوهای معینی میریزیم.
آره.
یعنی ما یک الگوی یک قالبی داریم که کلمه رو میریزیم توی اون قالب و ساختمان تازهی بهش میدیم و ازش معنای تازهی اراده میکنیم. که این با سیستم زبانهای هندوروپایی فرق میکنه. خانواده های زبانی دیگه شیوه های دیگه دارن. مثلا زبانهای خاور دوری مثل خانواده زبانهای چینی و اونها اصلا ندارم این شکل رو. اصلا من به هیچ کنم از این دو شکل تعلق ندارم. بعضی از زبانشناسان معتقدن که اونها اصلا مورفولوژی ندارند. یعنی کلمه سازی ساخته نمیشه تو این زبانها. واژه سازی به این مفهوم ندارن. در خانواده زبانهای آلتایی به اصطلاح زبانهایی که ترکی هم جزشون هستش، اونها هم اشتقاق وجود داره ولی میزان تغییرات بسیار بیشتره تا نسبت به زبان‌های هندوروپایی. در پایه، یعنی همزمان که اشتقاق صورت میگیره، پایه هم یه مقداری تغییر میکنه. یه چیزی از یه جهاتی، نه کاملا، یه جهاتی یه ذره شبیه زبان‌های سامی میشه. پیچیدگی‌های اینطوری. ولی به هر حال به این میگن اشتقاق.
فقط یه سوال دیگه. من تنها زبان سامی که میشناسم یکی عربیه، یکی هیبروه یا عبریه. اولا عبری هم مثل عربی از این نظر دیگه، اینا خیلی شبیه. آیا زبان سامی دیگه یا الان به نظرت میاد؟
زبان سامی زبان های قدیمی تر مثل زبان آرامی.
آها.
مثل زبان آرامی، زبان مستوری، اینها هستن. این زبان ها هستن که زبان های قدیمی ترن، که مثلا نوشته های مقدس زبان دین یهود بهشون نوشته شدن و در آفریقا زبان حبشی مثلا، زبان اتیوپیایی و اینها هم، اونم جز زبان های سامی هستن. جالبه.
مرسی ممنونم.
چون فرایند دوم در واژه سازی ترکیب هست که ما در واقع میاییم دو تا عبارت رو، دو تا کلمه رو که هیچ کدوم وزن نیستن، بی معنی نیستن، این دو تا رو با هم ترکیب میکنیم و یه کلمه تازه میسازیم. فکر کنم مثلا من به تو بگم که در فارسی کلمه مثلا بزرگ مرد رو مثلا به تو بگم.
آره. آره.
یا کلمه مثلا چی به تو بگم در فارسی، بزرگ مرد کلمه مرکب هست،
جوان مرد پیر زن
اینها کلمات مرکب هستن. در واقع پیر و مرد هم متصل شدن. ما نمیتونیم بگیم که یکیشون وند هست، پیش وند یا پس وند هست. بلند مرتبه، سرخ پوست، سیاه پوست، سرخ رگ، سیاه رگ، اینها خیلی تعداد در فارسی تعدادشون بسیار بسیار زیاد.
درسته.
زرداب، سفیداب، اینها کلمات مرکب هستن.
درسته.
در زبان انگلیسی هم باز به همین ترتیب ما کلمات مرکب بسیار زیادی داریم. واحد هایی که از دو کلمه دیگه تشکیل شدن. یک واحد واژگانی هست که در پایشون دو کلمه قرار داره.
بله.
شکل سوم، فرآیند سوم این هست که ما یک عبارت رو بگیریم، یک عبارتی که در حالت عادی یک عبارت نحویه، یعنی از قواعد ساخت جمله ما تبعیت کردیم، این دو کلمه رو کنار هم گذاشتیم، ولی به تدریج این رو اومدیم تبدیل به یک مفهوم کردیم. خیلی وقتا اینها با ترکیب اشتباه میشن. مثلا فرض کن ما داریم مدیر کل.
آره.
خب ما مدیر داریم و مدیر کل داریم که این مدیر کل مدیر همه یک مجموعه هست، یعنی مدیرهای جز هم ما داریم و مدیر کل هم داریم، به طوری که من مثلا میگم مدیر جز یا مدیر کل. خب ولی ما تفتیفه متوجه میشیم که مدیر کل یه مفهوم پیدا کرده براش، برای خودش، که این در مقابلش مدیر جز ما نداریم اصلا، به کار میبینیم بریم در فارسی. به طوری که حتی وقتی میخوای جمع ببندی ممکنه بگی مدیران کل، ولی بیشتر از اون میگی مدیر کلها.
آره.
یعنی مدیر کلها، یعنی مدیر کل رو جمع میبندی به جای اینکه بگی مدیرهای کل. اما مدیرهای کل که اصلا نمیگی.
آره.
خب وقتی میگی مدیر کلها یعنی مدیر کل برای تو یک واحد شده.
آکی.
مثال دیگه برات بزنم، تو میگی که تو داری تخم و مرغ، ما هم تخم مرغ داریم، هم تخم اردک داریم، هم تخم قاف داریم، خب هم تخم لاک‌پشت داریم، ما همه این تخم‌ها رو داریم. ما وقتی میخوایی اینا رو جمع ببندیم مثلا میگی که تخم‌های لاک‌پشت یا میگی تخم‌های اردک یا تخم‌های قاف، ولی به تخم مرغ میرسی نمیگی تخم‌های مرغ.
درست میگی.
میگی تخم مرغ‌ها، همه تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذار.
آره.
یک تخم‌های مرغت رو یک سبد نگذار.
درست
میگی. پس در میان تمام این ترکیبات تخم با جانور مربوطه به تخم،
آره،
تخم مرغ هست که یک کلمه شده. متوجه هستی؟ این فرق میکنه با اون ترکیب، با اون ترکیب. در ترکیب ما دو تا کلمه جداگانه رو اومدیم با هم جمع کردیم، یک کلمه مرکب رو ساختیم، ولی در واقع در اینجا به نظر میرسه که پایه این ترکیب، فرایند ترکیب داره از یک واحد نحوی میاد. و وقتی ما به خود واحد نحوی برمیگردیم میبینیم که شکلای دیگه وجود داره که اونها در زبان به عنوان یک واحد واژگانی تثبیت نشدن، یک موردشون تثبیت شده، بقیه تثبیت نشدن. تخم اردک تثبیت نشده، تخم قاف تثبیت نشده، ولی تخم مرغ تثبیت شده، شده یک واحد واژگانی.
جالبه. آره متوجه است.
بنابراین این فرایند هم در فارسی در انگلیسی در همین زبان‌ها اتفاق میفته. یا ما مثال دیگه برات بزنم که خیلی خیلی مهمه در فارسی، به خصوص مسئله فعل‌های مرکب در فارسی. میدونی یه مثلا برات گفتم، زبان فارسی خیلی فعل کم داره به نسبت در مقایسه با زبان انگلیسی، با فرانسه، با عربی. گفتم عربی تمام کلماتش فعل اصلا در اصل و همه اینها فعل هستن و بعد از توش اسم و صفت و اینها ساخته میشه. در زبان انگلیسی این قابلیت وجود داره که ما هر کلمه رو تبدیل به فعل بکنیم.
آره.
ببینی که قبلا فعل بوده باشه. گفتم برای تو قبلا مثلا گوگل، گوگل دیگه. خب گوگل که فعل نیستش ولی ما به صورت فعل به کار میبریم. در زبان فرانسه که همه یک کلمات فعل نیستن باید تبدیل به فعل بشن، ولی تعداد فعل ها بسیار بالاست. تاریخ زبان فرانسه حدود 12,000 تا فعل داره، ولی زبان فارسی جدید که میان کل فعل های در کل فعل های بسیاری که در زبان فارسی جدید داریم از 400 تا تجاوز نمی کنه.
عجب.
خب و در فارسی امروز، فارسی که من و تو بکار میبریم باش حرف میزنیم، کل فعل هایی که ما میتوانیم به کار ببریم از 100 تا تجاوز نمی کنه.
عجب.
خب بنابراین زبان فارسی زبان بسیار بسیار فقیری هست از نظر فعل. ولی هر زبان فارسی فقیر از جهت بیان هیچ همون بحث هفته پیش ما هست هیچ کم نمیاره نسبت به زبان انگلیسی یا فرانسه. مفاهیم علم و تکنولوژی بگیم که نه، این که یک فارسی زبان بخواد مقصود خودش رو بیان بکنه هیچ مشکلی با بیان مقصود نداره. و اینی که فعل مرکزیت داره در جمله، همونطور که خودت هم در جلسه قبل گفتی مرکزیت داره در جمله. پس چه چیزی هست که فارسی رو غنی میکنه از این جهت؟ فعل مرکب هست. یعنی ما میاییم یک فعل دستیت رو میگیریم با یک عنصر غیر فعلی جمع میکنیم و یک مفهوم میسازیم.
عجب.
یک مفهوم تازه میسازیم. خب ما مثلا با کردن که معانی خاص خودش رو داره،
آره،
به عنوان فعل بسیط داره، همون رو بگیر. ولی ما در کنارمون تعمیر کردن، سکر کردن، خراب کردن، درست کردن، هوا کردن، فرو کردن، فرا کردن و و و و و ما سطح های کنار با کردن میتونیم بسازیم. حتی کلمه ای میتونیم بسازیم که قبلا اصلا در فارسی به کار نرفته و فارسی زبان میتوانه اونو بفهمه. ما میتونم بگم که تکنولوژی جدید تلفن رو کامپیوتر کرده.
آره درست.
خب یعنی ما همه تلفن هامون امروز کامپیوتر شدن.
آره
کامپیوتر شدن و کامپیوتر کردن یک فعل مرکبه. یعنی اون رو تبدیل به کامپیوتر کرده. من مجبورم بگم اون رو تبدیل به کامپیوتر کرده یا از تلفن یک کامپیوتر ساخته. خب من به راحتی میگم که تکنولوژی جدید تلفن ها رو کامپیوتر کرده و تو حرف من رو خوب میفهمی.
آره
و من میتوانم از توش مشتق بگیرم، بگم کامپیوتر شدگی.
آره
خب
آره
ببین در چه این حالتی فارسی این قدرت رو داره که مفاهیم تازه رو، فعل‌های تازه رو از طریق فرهنگ ترکیب ایجاد بکنه و در نتیجه یه دفعه همون ویژگی رو پیدا میکنه که انگلیسی پیدا میکنه. یعنی حد و مرز نداره فعل شدگی در فارسی. خب بنابراین عبارت سازی یعنی ایجاد واحد واژگانی از طریق ترکیب های عبارتی در فارسی بسیار بسیار رایجه. زبان های دیگه هم دارن، فرانسه و انگلیسی به وفور داره چنین چیزی رو، اونها هم به وفور دارن ولی نه به اندازه فارسی، برای که به اندازه فارسی نیاز بهش ندارن.
فهمیدم.
اونها فرایند های دیگه شون قویه، فارسی فرایند فعلسازیش ضعیفتر از اونها، در نتیجه فرایند فعلسازیشون میبره روی عبارت سازی مثلا.
جالب. سوال.
بله
من الان داشتم فکر میکردم، خب این خیلی قویه، این استفاده از کردن برای ساختن فعلهای جدید یا مثل خود مثل انگلیسی. بعد فکر میکردم آیا مثالهای دیگه به نظرم میاد. خب دیدم گرداندن و اینا هم احتمالا استفاده میشه که خب معادل کردنه و شدن هم استفاده میشه. آیا غیر از این موارد جورای دیگه هم هست که فعل
مثلا دادن و یافتن، افزایش دادن، افزایش یافتن.
فهمیدم.
نمایش دادن هست، چیزایی دیگه هم هست. کردن و شدن
رایج
بدیم مثل گردنیدن که گفتی، اونها مترادف هاشه.
اونها
اونها رایج ترین ها هستند.
درسته.
چیزایی دیگه هم هستش که ما میتوانیم
ایجاد
بکنیم. بعضی هاشون هم چیز هستند، ویژگی های معنایی تازه میتونن ایجاد بکنن. مثلا مثال بزنم، ما فریاد رو، کلمه فریاد رو بگی، فریاد کردن فارسی داریم الان یک کمی ادبی میزنه ولی هنوز هم میشه به کار بود. فریاد کردن در کنار فریاد کشیدن و فریاد زدن هم داریم.
درسته.
همون معنی رو داره ولی یک کمی نوانس داره در معنا. فریاد کردن مطلقه، فریاد زدن ناگهانیه، فریاد کشیدن ممتده.
درسته.
به خاطر اینکه زدن و کشیدن یکیشون ویژگی ممتد داره، یکیشون ویژگی مقطع داره.
خوب میگه، خیلی جالبه. خوش آمد. خب جالب بود.
فرهنگ بعدی خب اختصار سازیه که ما قبلا راجعش صحبت کرده بودیم که میاد اول حروف اول یک کلمه رو یا یک عبارت رو میگیره و باهاش میسازه که میتونه خیلی جالبه هر شکل صفت میتونه حرفی باشه این اختصار سازی این چیز بشمیم abbreviation در انگلیسی نه acronym abbreviation که میتونه حرف اول یک کلمه رو بگیره فقط حرف اول رو به کار بذاره خب یا میتونه عبارتی باشه که این دومی خیلی مهمه به خصوص در فارسی چون سرباز سازی در فارسی خیلی کم تر رایجه من یادم میاد که مثلا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
خب.
ما میتوانیم بگیم که نداجا به کار خب نزاجا هستید نیروی انتظامی نزاجا یا همچین چیزی حالا نمونه یکی از اینا که این سرباز سازیه
درست؟ من ناجا شنیدم
آه ناجا ببخشید ناجا
آره
بسیار ناجا یه چیز دیگه است
آره
من ناجا هم یه چیز دیگه اون نیروی دریایی ناجا نیروی
آره نیروی زمینی ناجا. آره
ناجا آره. نیروی انتظامی هر کم چیزی ناجا ولی آره. ممکنه در خود افراد اون نیرو به جنگی بگن ناجا فقط بگن نیرو میشه عضو نیروه فقط میگه نیرو در واقع آمده یک عبارت رو من میگم که ما همیشه میگفتیم مرکز نشر دانشگاهی خب این کل عبارت بود ولی گفتن مرکز نشر دانشگاهی به کار بردن که خیلی کار سختیه دیگه در در انگلیسی آمریکایی فورا میان میگن مند مثلا مند میگن خب مرکز نشر دانشگاهی ولی در فارسی هیچ وقت کلمه مند ساخته نشد و به کارم پدیده نرفت دیگه در حالی که اگر که در انگلیسی آمریکایی بود قطعا بهش میگفتن مند
درسته
درست ما چه کار میکنیم؟ در خود کسی که برای مرکز نشر دانشگاهی کار میکنم بهش میگفتن مرکز
درست
وقتی مرکز تو معاون مرکزه باید من مرکز تماس بگیرم بهش میگفتن مرکز ما هم که بیرونی کار میکردی بهش میگفتیم نشر دانشگاهی
درسته
خب
آره.
مدام بهش نمیگه نشر دانشگاهی یعنی به یه طریقی یک سیستم خلاصه سازی در زبان وجود داره که میاد این خلاصه سازی رو انجام میده
درسته من کاملا من مرکز نشرم شنیدم
یا مرکز نشر ولی به هر حال کوتاهش میکردش
میفهمم ولی... اصلا آیا ببخشید ادامه بدید
نه همین گفتم من اصلا تایید کنم تو
ما آیا این مورد مثلا ما سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دیگه تو جامعه معروف شد به سپاه اینم از همون موارده
اینم از همون موارده برای که سپاه یه مفهوم خیلی
معانیه دیگه درست
خوره یه معنی عمومی بسیار قدیمی داره ولی اگه تو به کسی بگی که این یارو عضو سپاهه هیچ کس تردید نمی کنه تو داره درباره چی داری حرف می زنی
درست
در حالی که اگر مثلا در انگلیسی یا آمریکایی بود سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی میشد مثلا سپاچی مثلا
آره.
یا همچین چیزی من چه میدونم کسی
آره.
نمیسته این میشد خب بنابراین ما زبانها از مکانیزم های مختلف استفاده میکنم در اختصار اصلا میتونه حرفی باشه میتونه عبارتی باشه که مثلا زدم میتونه هم سرواژه سازی باشه ما هم در فارسی از سرواژه سازی و اختصار استفاده میکنیم ولی عبارتی ها در فارسی خیلی بیشترن در انگلیسی آمریکایی سرواژه سازی به وفور به کار میره یا اختصار همینطور به وفور به کار میره ولی عبارت کمتر به کار میره از این جهت زبان ها مختلف جامعه مختلف چیزهای مختلف دارن
بذار من اینو بفهمم تو اختصار رو یه نوع کلی گرفتی عمومی که انواع خاصش یکی حرفی بوده که عبارتی و الان سرواژه سازی هم یک نوع اختصار درست فهمیدم؟
در واقع یک نوع اختصار میشه آره
فهمیدم و بعد سرواژه سازی رو گفتی فکرم و دفعه گفتی در فارسی میخوام اینو تفاوت بذارم با حرفی سرواژه سازی ما توی انگلیسی اکرونیم داریم که خودش یک کلمه میشه اون دفعه حرفش شد مثل ناسا و لیزر و اینا و بعد یه نوع داریم که کلمه نمیشه جدا جدا گفته میشه مثل FBI و IBM و اینا تو الان اختصار و سروژه، حرفی و سروژه رو از این جهت با هم تفاوت میذاری؟ من متوجه نشدم، ببخشید.
آره آره، حرفی و سروژه رو جدا میکنم در واقع. در اینجا حرفی
مثال
که حروف رو فقط میگیره، کلمه تازه نمیسازه براش.
فهمیدم.
مثل FBI.
FBI آره تالا. آره تالا تو فارسی هم بازید.
البته دیگه FBI الان کلمه شده مثلا در
آره.
ولی در واقع FBI یک اختصاره.
دقیقاً.
ولی ناسا حرفی نیست، ناسا سرواژه است دیگه.
خب پس یعنی ما تو فارسی هم بین اکرونیم و ابریویشن نوشتم میدن اینیشیالیزم. بین اینیشیالیزم و اکرونیم تفاوت میذاریم. اینیشیالیزم میگیم حرفی یا اختصار حرفی، به اکرونیم میگیم سرواژه. اینطوره؟
ببین در فارسی الان اگر من بخوام خیلی صادقانه به تو جواب بدم، یک آشفتگی هست.
فهمیدم.
سرواژه سازی برای اکرونیم به کار رفته. اختصار رو بهش کوتاه سازی هم میگن، برای عبارتی اصلا به کار نمیبرن، برای همه حرفی ها میگن اختصار. ولی اختصار رو بین تک حرفی ها و اینکه ما چند تا حرف رو کنار هم بگذاریم، اون چیزی که تو بهش میگی اینیشیالیزم، باز تفاوت دارن. برای اینیشیالیزم خیلی کلمه روشنی ندارن، گاهی وقتا همون سرواژه سازی رو برای اینیشیالیزم هم به کار میذارن. یک آشفتگی وجود داره. من در اینجا تلاش کردم که یه مقداری برای خودم و برای بحث ما این رو یه مقداری برای خودم استاندارد بکنم.
آره. ولی خوبه دیگه، در کل ما فهمیدیم اختصار معنیش این انواع رو داره که یک جور شکل واژه ساختن. خیلی خوبه، مرسی.
آره یه شکل هم وجود داره که خب طبیعتا خیلی کمتر به کار میره به دلایل متعددی. شکل جعل واژه هست.
عجب.
جعل واژه هست که در زبان انگلیسی کلمه کوینج گاهی وقتا به این مفهوم به کار میره، به مفهوم خاص به این معنی به کار میره. یعنی تو یه لفظ رو قرارداد میکنی برای یه معنی که اصلا به کار نرفته، نه اشتقاقه، نه هیچ چیزی. مثلا بگم که ما یک پدیده تازهی داریم، مثلا چه بگم، یک نو مثلا هواپیمایی داریم در زبان فارسی، در دنیا تولید شده، پرندی در دنیا تولید شده که ما میان از این سمت بهش میگیم کپا مثلا بتونم.
آره.
من یه چیزی ساختم دیگه. این گاهی وقتا در یه شوخی به کار میره، گاهی وقتا در نمایش ها به کار میره، در بازی های زبانی به کار بره، در بازی های لفظی ممکنه به کار بره، در شعر ممکنه به کار بره. من الان مثال مشخصی براش ندارم، ولی دیدم که مثلا به خصوص در شوخی ها و در بازی های زبانی به کار میدارن. یعنی جعل یک لفظ برای یک معنی، ولی طبیعتا خیلی جدی نمیتونه به کار بره.
فهمیدم. بسیار جالب. خب